ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی فانه لا حول ولا قوه الا بک الا حولک و قوتک فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد الحسین و رشادت و شهامت حضرات اصحاب الحسین و به طفل رضیع که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا در خاک و خون فتاد به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می گریست خون می گذشت از سر ایوان کربلا. نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم رو کرد سوی خیمه سلطان کربلا. شخصی چنان که محدث قمی علیه الرحمه نقل کرده است در شب قدر از امام صادق صلوات الله علیه پرسید که یبن رسول الله امشب که شب قدر است از خداوند چه بخواهیم و امام فرمودند که العافیه. انصافا یکی از بزرگترین نعمتهایی که عزت حق میتواند به یک مؤمنی و بلکه به هر آدمی عنایت بفرماید عافیت است. نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمتان که قدرشان دانسته نشود تا زمانی که از دست برود، صحت و عافیت و امنیت. البته قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید و آدمی برای طی طریق مسیر زندگی و بندگی لاجرم باید این مرکب روحش شاداب و چالاک باشه و جسمش باید صحت داشته باشه، که اگر نداشت واقعا حتی عبادت او دست خوش لنگش می شود و سخت خواهد بود. یک کسی که جسمش سالم نیست، خب از او سجده های طولانی هم ساخته نیست، نمازهای آنچنانی، رکوع طولانی و نمازهای مستحبی و پیاده رفتن به سوی معابد و مقاصد عبودی، چه کربلا چه حج و مانند اونها ساخته نیست. بدنی که رنجوره روح رو هم ملول می کند و روح وقتی کسل و ملول باشه ادبار خواهد داشت و عبادتی با نشاط از او ساخته نیست. لذا در آموزه های ادعیه ما و نیایش هایی که از ائمه رسیده بسی شما می بینید که وارد شده است که اللهم انی اسألک العافیه، و در عبارتی از حضرت ابوالحسن الرضا سلام الله علیه این چنین آمده که اللهم انی اسألک العافیه و تمام العافیه. گاهی عافیت دارم اما یه گوشه از بدن بالاخره یه مرضی یه مشکلی هست، خدایا تمام عافیت رو از تو می طلبم و دوام العافیه، چون امروز سالمم فردا چه، و دوام العافیه و شکر العافیه. گاهی یک کسی بدنش سالمه جسمش سالمه اما همین سلامتی موجب مستی و غفلت او میشه، میبینید یه جایی داره جفتک میندازه از معصیت، که اگر رنجور بود همچین نبود. خدا به حق امیرالمؤمنین امروز به طفل شیرخواره امام حسین تمامی این مؤمنین و مؤمناتی که در این بخش های بیمارستان های سرطانی ها رنجورن عافیت ببخشه. بنده 2 ماه در یکی از این بیمارستان ها آراد به مناسبت عزیزی که داشتیم و مبتلا بود 2 ماه هر روز و هر شب میرفتم اونجا. در اون بخش سراغ مریض های مختلف میرفتم و میخواستن که باشون صحبت بکنم، 1 نفر اونجا به من نگفت به چه دلیل خدا هست، به چه دلیل خدا اینجوری کرده، به چه دلیل خدا فلان کرده، کی گفته اینجوریه، کی گفته اونجوریه. اونجا همه خدا خدا میکردن، چو کشتیشان شکست دل بر تو بستند. اما در هر جایی که چندی پیش به دوستان قبل از محرم میگفتم، هر جا که میبینی خدا نعمتی رو تمام کرده، زیبایی های طبیعت هست، واقعا شکوهمندی آیات خدا هست، از کرانه های دریاها جنگلها بشر به این که به جای این که بنشینه آیات خدا رو نگاه بکنه و در اون مکان ها عبادت کنه، دقیقا محل معصیته. و کسانی که مشغول عشرت و معصیت و ملاهی هستن کیان؟ کسانی که سالمن، کسانی که رنجورن که اینچنین نیستن. بنابراین عافیت جسم خیلی نعمت بسیار 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 عالی و مختنم و مبارکی است. البته گاهی اسقام به انسان رو می آورن. سقم در لغت عرب یعنی ناخوشی، مثلا یه سرماخوردگی اجمالی پیدا می کنید. جناب ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام وقتی که قومش میخواستن برن خارج از شهرشون، از شهر بابل، به جشنی که معصیت بود و او میخواست بماند که بت‌ها رو بشکنه، گفت انی سقیم، من ناخوشم. مریض نبود، گفت ناخوشم، سرحال نیستم، انی سقیم. گاهی سقمه، گاهی امراضه، گاهی آلامه، یعنی درجه به درجه مرض بیشتر میشه. مریضی هایی هست که واقعا بسیار شخص دردمند میشه. بنده باز این رو هم دیدم که 10 مورفین به طرف میزدن، سرطان مثلا لنف داشته و بعد یک کسی از اقوام ما خدا رحمتش کند، اسمش هم حسین بود، دایی بنده، ایشون سرطان لنف گرفته بود، پاش رو از بالای ران تا زانو با تیغ شکافته بودن و دیگه بخیه نمیزدن. 1 ماه هر روز پرستار می آمد، یه سری مواد مثلا تنتور و اسید و اینها می آورد، پا رو باز می کرد. که بنده یه مرتبه رفتم عیادت ایشون، پرستاری که آمد گفت آجا شما میشه بیارید بیرون. گفتم چرا، من آمدم عیادت زشته. گفت تاب نمیارید ببینید. من دیدم که خب ممکنه دل ایشون بشکنه، دایی منه. گفتم نه، من تحمل دارم، شما انجام بده. آقا پا رو باز کرد با این چنگک ها، من استخوان پاش رو می دیدم، گاز رو بر می داشت می زد تون محلول اسیدی و بافتای درونی رو قیچی می کرد. این آقام به هوش، 2-3 مورفین به ایش زده بودن، مثل مار گزیده به خودش می پیچید، می لرزید از درد، زیر لب می گفت الحمدلله الحمدلله. درد، دردهای سخت. بنابراین علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. برای صحت جسم باید به پزشک مراجعه کرد، باید ورزش کرد، باید درمان کرد و باید صدقه داد. تو روایات ما داره که تضمین کنید صحت و عافیتتون رو. این روایت رو بخوانم، داو مرزاکم به صدقه. حتما دکتر تشریف ببرید، حتما معالجه کنید، اما پیش از او حتما صدقه بدهید، مخصوصا که برخی از بزرگان و بزرگانی که 8 سال پیش مرحوم شیخ حسن علی نخودکی ریاضت کشیده بودند و خطومات و تلسمات و ادعیه دیگه به اوجش در ایشون واجد بوده، ایشون میفرمودند که بهترین کار این است که وقتی مریضی دارید، گرفتاری دارید، اول صدقه بدهید، در اون لحظه‌ای که صدقه میدید برای سلامتی امام زمان، همون لحظه سلام به حضرت بدید و بگید آقا تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد، من مسکین بیچاره برای سلامتی اعلی حضرت شما حالا یه چند ارغازی دارم مثلا صدقه میدم، شما هم که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد و خاک را به نظر کیمیا کنید، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنید، عنایتی بفرمایید که ما که نداریم به غیر تو کس، الحمدلله که به غیر تو کسی نداریم، خدا کنه به حق مادر زهرا هیچ وقت در عمرم به غیر تو کسی نداشته باشم. ای شه خوبان تو به فریاد رس، داو مرزا کن به صدقه. و البته می توانید مثلا پیش مرید آقایان اطباء این کار رو می کنن، مثلا کتابی دارن، کتابی که تمامی مریضی ها با نشانه های بالینی او یا با نشانه های آزمایشگاهی او در این کتاب مضبوطه و نوشته شده، انواع مریضی ها، متاسفانه هم قوغاست، انواع سرطان ها که به جان بشر افتاده. در حدیث آمده است که هر زمانی که مردم یه معصیت تازه اختراع میکنن را میندازن، خدا یه بلای جدیدی میاره برای بهوش کردن اونها، برای تنبیه کردن اونها، برای به خود آمدن اونها. اما مستیم دیگه، قرآن کریم فرمود لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون، قسم به جان تو یا رسول الله، اونها در مستی معصیت خیش غرقه بودند. و این چنینه. خب اگر کسی نعمت و عافیت داشت، دوستان جوان، تا عافیت دارید عبادت کنید، تا عافیت دارید سعی کنید عبادتتون رو فراوان کنید، که بعدن که این عافیت کم کمک از تو میگیرند آنچه داده اند، عاریت دادند اگر که داده اند، این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمره و ننکسه بخوان. کم کم از 50 که گذشت میبینید چشم ضعیف شد، زانوم تاب نداره، توان نداره، میبینید که مزیزی های مختلف سراغ انسان میاد و انسان رو به کاهشه، خودش هم میفهمه که رو به کاهشه، از تو میگیرند آنچه داده اند، عاریت دادند اگر که داده اند، این حقیقت را کند قرآن بیان، من نعمره و ننکسه بخوان. گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون. خدا ما رو بیاموزه. دقت فرمودید، خیلی نعمته، اما یه شخصی که به هوشه این کار رو میکند که بالاخره هر از چندگاهی یه آزمایشی بده، چکاب بکنه، بدم نیست. حالا چه در پزشکی مدرن که چکابی میده و طبیب میبیند که این چشه، چه در پزشکی طب سنتی که مزاج شناسی بکنه و نبض شناسی بکنه و پزشک تشخیص بده که حالت او تعادل امزجه رو دارد یا ندارد. اما وسط، اما فرض کنید که یه آقای مریض باشه، هستن یکی قطع نخا باشه، یکی قطع قند داره، یکی فشار خون داره، اصلا یکی سرطان داره بالاتر که نیست و سرطان جانکاهی هم داره، درد خیلی جانکاهی داره، اما مگر این دردی که او داره چقدر طول میکشه؟ قلیلون مکسوه، در دعای کمیل میخوانیم، بلای این دنیا قلیلون مکسوه. خدا به حق امیرالمومنین بیامرزد و درجاتش متعالی کنه. مدتی که بنده در بیمارستان آراد به خاطر دامادمون میرفتم و میآمدم، یه شبی آمدم، سبیه ما که خب شوهرش مبتلا بود گریه کرد، گفت بابا تو این اتاق روبرو یک کسی هست بدتر از شوهر من، سیدم هست، میشه یه سری از این بزنید؟ گمانم اینها اوضاعشون خیلی پریشانه و دستشون خالیه. گفتم بله چرا نمیشه؟ رفتم در زدم و یه خانمی شاید مثلا سن 60 سال در رو باز کرد و آقایشون هم بود و یه مردی مثلا 65 سالی، زن شوهر در چهرهشون چنان خستگی هویدا بود، یعنی مشخص بود که این خانم واقعا با مشقت فقط رو پاش واسداده و مردم همینجور. گفتم ببخشید شما مثل این که مریضی دارید مثل ما؟ گفت بله. گفتم میشه من عیادت بکنم؟ گفت بفرمید آقا. اصلا صدای این زن شوهر در نمی اومد. اومدم دیدم بله، یه جوان 30 ساله. شما تصور بکنید، بدون مبالغه عرض میکنم، که یه اسکلت انسان رو روش یه بادکنک پلاستیکی کشیده باشن، چسبونده باشن، زرد. گفتم به مادرش که ایشون چشه، چون ما مریض داشتیم دیگه. گفت حاج آقا ایشون در 20 سالگی سرطان لوکمی خون گرفته، ما اون زمان شیمی درمانی کردیم، سرطان آرام گرفت و یه دوره‌ای داره سرطان که برمیگرده. اون دوره‌ای که برمیگرده بهش میگن طوفان. طوفانه برگشته، حالا 4 جا زده سرطان، هم ریه، هم زبان، هم گلو، هم یه چیزی که من به چشم دیدم مثل بختک توده سرطانی مشکی مثل قیر به اینجا چسبیده. گفتم چند روزه اینجایید؟ گفت ما طبقه پایین بودیم آرا. 40 روزه این داره شیمی درمانی میشه. شیمی درمانی یعنی فقط سم وارد بدن میکنن دیگه، 100% سم. یه پوست و استخون ازش مونده بود. من شبها میرفتم کنارش مینشستم، معلوم بود که دیگه آخرین روزهای حیاتشه. ببین ما چقدر مستیم، خدایا تو رو به حق حضرت زهرا ما رو بیدار کن. الان بگو یا حسین. خدا میداند کنارش مینشستم، سیدم بود. پرسیدم که پرسیدم سید جان چطوری؟ آسد مسعود خوبی؟ ببینید بنده رو از بس این بدنش تحلیل رفته بود، از میکنم یه پوست مونده بود، لب پایین نشست کرده بود، رفته بود پایین، لب بالا هم رفته بود پایین، دندونا پیدا بود. به زور لبهاش رو روی دندوناش میکشید که به هم برسه. میگفت الحمدلله. گفتم نگران نباش. میگفت برم، خسته شدم. گفتم نگران نباش، میری پیش مادرت زهرا، دنیا تمومه، برای ما هم تموم میشه. و آقایونی که میگید آخوندا میخورن میبرن، سهم سادات ها به گردنتونه، خودت برو بده. الان من از طرف همه مراجع به شما اجازه میدم، برید سهم ساداتونو خودتون بدید، نگذارید به گردنتون بمونه. دختر من گریه کرد، گفت بابا من فکر میکنم اینا دستشون تنگه. گفتم بابا نگران نباش. اومدم بیرون یه چکی نوشتم و توی پاکتی گذاشتم، در زدم، دیدم که آقای اینها با شتاب رفت از بیمارستان بیرون. خانم اومد بیرون و گفتم که ببخشید، زن سید بود، مادر سید، پدر سید، بچه هم که به این وضع. گفتم ببخشید خواهر من، مادر من، این پول نه مال منه، نه مال جد آباد منه، نه صدقه است، هیچی نیست، این پول مال جد شماست و مال شماست. من خواهش میکنم این رو بپذیرید، برای حتما شما الان 40 روز مشهدی بودن. گفت حاج آقا ما زن و شوهر معلمیم، یه دونه آپارتمان داشتیم، همونم فروختیم، خرج این بچه کردیم، 40 روزه توی این تهران هیچ جا نداریم، دم در تو خیابون خیمه زدیم. کو مسلمانیم؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، گر مسلمانی همین است که حافظ دارد. تو خیمه واقعا نگاه کردن به من، تو خیمه، از این خیمه های مسافر، چادر مسافرتی، حاشیه خیابون، 40 روز اینجاییم، زندگیمون رو فروختیم. خلاصه پاکته رو دادن و دم در اتاق مریض خودمون، مرحوم دامادمون، مرحوم تولیت نشسته بودم، دیدم این خانم آمد بیرون همینجور گریه میکنه. گفتم چیه؟ گفت من از شما ممنونم. گفتم من کاری نکردم مادر من، به من چه، مال جدت بوده. گفت نه شما نمیدونید ما در چه شرایطی هستیم. گفتم چطور؟ گفت دیروز به شوهرم گفتن که برو آمپول شیمی درمانی بگیر، آمپولاش میشد دقیقاً این مبلغی که شما نوشتید. این رفت و برگشت و دیدم رنگش پریده. گفتم که آقا آمپولای بچه چی شد؟ گفت حالا ان شاءالله می‌خریم. فهمیدم پول نداره. دقیقاً الان شما همون مبلغ رو نوشتید. دیگه حالا که خدا به دادشون برسه که اون روز آمپولا دونه 600 700 تومان بود، سه تا باید می‌زدن، امروز همون آمپولا داره 6 7 میلیون شده. خدا به داد ما برسه. ای که دستت میرسد کاری بکن. مردم کسی اجمالاً برای ما کاری نمی‌کنه، خودتون به خودتون رحم کنید، خودمون به خودمون رحم کنیم. میتوانیم این کارو بکنیم واقعا. از خیلی از تشریفات، از خیلی چیزا میشه زد و درد چند دردمند رو درمان کرد. کاراست بگذاریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آقا بعضی وقتا درد بیدرمان. همین آقای آسد مسعودی که همچین بلای مبتلا شد، سه روز چهار روز بعد به رحمت خدا رفت. تموم شد دیگه، درسته؟ تموم شد، دردش تموم شد. یک کسی 10 سال هم با یه درد به جنگه، 10 سال آنیست. امیرالمؤمنین فرمود از دنیا یومین، جان من دنیا دو روزی بیش نیست، نوش آن هم باطنش جز نیش نیست. بلکه فرمود از دنیا ساعتون، دنیا یه لحظه است، اون لحظه که آدم میخواد بمیره. یا الان که به گذشته زندگیت نگاه میکنی میبینی این 50 سال، دیروز عرض کردم گوی این 50 جز خوابی نبود، میبینی مثل برق گذشت. هرچه آرم بیاد میگذرد، عمر ما همچو باد میگذرد. مثل باد میگذره، لذا همونی هم که رنج داره آخرش تموم میشه، تمامه دیگه، تمام. این در مریضی جسمیه، اما و صد اما پناه بر خدا از مریضی روحی که عموم غافلند و من غافلم. اگر خدای نکرده سرطان حسد در روح کسی باشه، اگر سرطان تکبر و کبر در یکی باشه، سرطان عج باشه، سرطان بدبینی و سوء ظن باشه، سرطان بدزبانی و فحاشی، سرطان این که عادت کرده باشه زخم زبون بزنه، زخم زبون. من کسی میشناسم انقدر این نازنینه، انقدر آدم خیریه، انقدر آدم خوبیه در مشهد، خیلی آدم درستیه، 35 سال رفیقیم از تجار، واقعا از هر جهتی نمرش 20، اما یه عادتی داره، امکان نداره 10 دقیقه با شما بشینه یه نیشی نزنه. ویلون لکل همزتن لومزه، بالاخره این زهری میریزه. گاهی هم یه نیش زخم زبانی میزنه که تا 1 سال 2 سال میسوزی. امیرالمومنین فرمود جراحات و سنان لحل تیام و سر زخم سرنیزه دوام پیدا میکند. ولایلتم ما جرح اللسان، و زخم زبان گاهی 50 سال آدمی رو آزار میده. اینو سرطان، اینو مرضه، مریضه که زخم زبان میزنه، یه کسی مریضه که تهمت میزنه. افرادی دیدیم که به هیچ وجه نمیتوانن غیبت رو ترک کنن، خب این مریضه، مریضه. و حدیثی رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نقل کرده، در مکاسب محرمه، که امام میفرمایند باور نکند کسی که اصرار دارد به غیبت مردم و تکرار میکند غیبت مردم را که حلال زاده باشد. این معنیش نیست که مثلا خدای نکرده مادرش زنا کرده، معنیش اینه که از لقمه حرام به وجود آمده. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. یکی سرطان هرزگی و شهوت آلودگی داره، یکی سرطان حرص و غارت مال مردم داره. عرض میکنم 70 سالشه، میلیاردها غارت کرده، خب به کدوم بو گور؟ مریض بوده دیگه، اگه کسی مریض نباشه که این کار نمیکنه. طبعش مریضه. اینا رو چه باید کرد؟ خدا به حق امیرالمومنین به زودی قسمتتون کنه، مشرف بشید حرم امام رسه. من الان منبر تمام میشه، باید برم فرودگاه، انشالله مشرف شدم امروز از طرف عزاداران علی عسکر که شما باشید سلامی عرض میکنم. پشت پنجره فولاد بیاید ببینید چند نفر مریض رو بستن. همین عید قدیر 2 نفر رو حضرت رضا نم دیدید فیلمشو یا نه، همین ایام عید قدیر 2 نفر رو بعد از قدیر، 2 روز بعد از قدیر شفا دادن. فلش میارن، کور مادرزاد میارن، همه جور آدم میارن. گردن هر کدوم یا به دست هر کدوم یه تناب بستن به پنجره فولاد، منتظر نشستن. علی ابن موسی امام رعوف، کریم و ودود و سخی و عطوف، اگر درد مندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو درد مندم دوایم بده. فراوان شب مبعث خدایتان روزی بفرماید. بنده مکرر بودم الحمدلله رب العالمین، شب مبعث تمام اطراف حرم امیرالمومنین، شارع طوسی، شارع الرسول، همه این قسمت مسقف، تمام رسم عراقی هاست، رسم عربه، و این قرنها بوده. حتی ابن بطوته در کتاب الرحله خودش سفرنامش میگه از نجف میگذشتم و دیدم که روافض و شیعیان شب مبعث تمام مریضی هاشون رو خوابوندن و معتقدند که اون شب علی ابن ابی طالب به برکت مبعث رسول عنایتی به مریض ها میکنن. من چند سال بودم همینجور مریض خوابوندن تا صبح و هیچ کاری هم نمی کنن، دیگه دعای می کنن. مریضا همه دراز کشیدن، چشمشون به گنبد امیر المؤمنین است، یا صاحب القبة البيضاء في نجف. خب و معمولا سحر واقعا امیر المؤمنین به عده عنایت می کنن و بلند می شن. تا حالا دیدید که مثلا یک کسی بیاد خودشو پنجره فولاد ببنده، بیایم بگیم که آقا چته؟ چرا اینجا خودتو بستی؟ بگه حسودم، آمدم گفتم یا امام رضا. این آتش حسد رو در دل من بخوابان. یه کسی دیدید بیاد خودشو ببنده، چته؟ بگه آقا چشم من کور نیست، کاش کور بود، هرز چشمم. دیدید؟ نه. چرا؟ چون اصلا متوجه نیستیم که خطر چقدره. الان حتی خود من ها اگر بگم من همین الان پیامی بدن که خدای نکرده فلان رفیقت، فلان قوم خویشت، فلان مؤمن، فلان هیئتی، فلان دوست امام زمان زد و تصادف کرد و درب داغون شد، من اینجا ختم من یجیب میگیرم یا نمیگیرم؟ چرا میگیرم؟ ادا ماشاءالله کاغذ میدن که آقا سرطانی داریم، بابام مریضه، چیه، کیه، فلانی تو کماست، چنین و چنان، واقعا با سوز دل. حالا من یادمه که مثلا 4-5 سالم بودم مریضه رو میآوردن وسط سینه زنی میگذاشتن، اونقدر حسین حسین میگفتن تا یه بلند میشد، انقدرم خلوص داشتن. من فکر میکنم اگه ماها بگذاریم وسط و بگیم میمیره در آره. کاغذ میدن به ما که آجا امشب مثلا به مردم بگید دعا کنن، خودتونم یک امنیوچی بگیری بگیری، فردا صبح میریم سهر زنگ زدن که آقا بیاین تشریح، بعد دیگه نفس ما همین از سرش. خب بعد قرازم این است که برای امراض عادی ما ختم میگیریم، ختم صلوات میگیریم، صدقه میدیم، گوسفند میکشیم. نمیکشیم. چرا؟ خود ما برای همین مرحوم دامادمون که مریض بود شاید 10 گوسفند کشتیم، کربلا کشتیم، شهر ری کشتیم، مشهد کشتیم، نجف کشتیم، هر جا دستمون برمیومد گوسفند کشتیم، بین فقرا تقسیم کردیم که شفا پیدا کنیم. شده من یک گناه کبیره انجام بدم بعد بگم وا ویلا گناه کبیره است، یک گوسفند قربانی کنم بدم به فقرا و ایتام، بلکه اثر کفاره شرابخوری های بی حساب عواقبش زندگیمو نگیره؟ شده؟ نه. شده مثلا یه گوسفند بکشم بگم خدا یا پولشو دادم به فقرا یا دادم به شیرخوارگاه علی اصغر، مشهد شیرخوارگاه حضرت علی اصغر داریم، که کبر از من بره؟ نه. شما اصلا متوجه نیستیم، متوجه امراض روحی نیستیم. حال این که اگر کسی دیگه بدتر از سرطان که نیست، سرطان داشته باشه، جزام داشته باشه، ایدز داشته باشه، هر چی داشته باشه، مرد، تمام دیگه، شفای کامل. اما اگر حسد داشت ممکنه 1000 سال اونور در برزخ گیر باشه، ممکن اصلا جهنمیش کنه. فرعون چرا فرعون شده؟ به خاطر کبر. شیطان چرا رجیم شد؟ به خاطر حسد. هر کدومی که نگاه کنه، یکی از در روایات داریم اصول الکفر، ریشه های کفر سه چیزه، حرص، حسد، کبر. این هست. بعد خودم رو چک کردم که کدوم یکی از اینا در من هست. در جایی عرض کردم یک کسی جوانی مثل فرزند من میمونه و یک شب من از ساعت 12 شب در مشهد تا 4 صبح برای او که مثل پسرم میمونه صحبت کردم که بهش ثابت کنم تو شدید مبتلا به کبری. میگفت من حاج آقا من کجا من متکبرم؟ من خیلی هم متواضعم. 4 ساعت صحبت کردم تا بعد این تونست خودشو ببینه واقعا. کبر نمیگذاشت خودشو ببینه. شدید مبتلا به کبر بود. بعد 4 ساعت براش ثابت شد که مبتلا شدید به کبر. یعنی ممکنه بنده خیلی هم متکبر باشم، فکر کنم خیلی آدم افتاده ای هم هستم. خیلی هم حسود باشم، فکر کنم نه من به کی حسد دارم. خیلی کینه ای باشم، کینه شطوری به دل میگیرم. خیلی هرزه دل باشم، اما آبی ندیدم تا شناگر خوبی باشم. خب راحت میرید یه آزمایش براتون مینویسه در جسمتون. حالا یا عرض میشود که با آزمایشات عادی یا با MRI یا با MRI و مختلف با CT اسکن های هسته ای غیر هسته ای چکاپتون میکنن، دقیق میگن چتونی. روحمو چی کار کنم؟ پیش کی برم؟ پیش کیم برم که باز گیر صوفیا نیفتم، گیر این آقا جونای قلابی نیفتم، گیر بدبختی. یه بدبختی. بعد اصلا وقت نگذاشتم. یا آقا یه کتابی نوشته امریکایی، دیدید حتما، 1 دقیقه برای خودم. دیدید یه کتاب داره، مربی 1 دقیقه، پدر 1 دقیقه، مادر 1 دقیقه، یه کتابی هم داره به نام 1 دقیقه برای خودم. میگه بابا این 24 ساعته، 1 ساعت برای خودت وقت بگذار. آمده پیش من میگه حاج آقا تا حالا 75 سالش، تا حالا فهمیدم اشتباه کردم، همش برای بچه‌هام دویدم، برای زندگیم دویدم، حالا فهمیدم اشتباه کردم، از این بعد تصمیم گرفتم روزی 2 ساعت فقط وقت بگذارم برای خودم. خیلی اون 2 ساعتی که وقت میگذاره برای خودش تازه چیه؟ میبینی بازم اشتباه کرده، وقت نگذاشته برای به خودش، وقت گذاشته برای جسمش. جسم تو نیستی، تو نیستی جسمت. این 2 ساعتی هم که فکر میکنی وقت گذاشتی برای خودت، برای خودت نیست. یه طنزی داره مولوی، که البته مولوی از نظر ما گمراهه و دشمنان اهل بیته و قصه سر دراز دارد، اما خزل حکمه و رومن منافق یه طنز قشنگی داره توی مثنوی. میگه یه بنده خدایی بود، خیلی بول بود، از این آدم های ساده که کمی شیرین میزد. بعد یه الاغی داشت. این انقدر آدم ساده‌ای بود که میترسید خودشو با الاغش عوضی بگیره. بعد یه علامتی انداخته بود به گردن الاغ که علامت الاغیت بود، یه گردنبندی که مشخصه که این الاغه و من خودمه. بعد رفته بود یه جای الاغشو پارک کرده بود و خوابیده بود. یه رندی که میدانست که این علامت مال چیه و این چجوری برنامه‌ای داره، رفت یواشکی اون علامت الاغیت رو از گردن الاغ باز کرد، انداخت به گردن این که خواب بود. این بلند شد، مونده بود که از این طرف این الاغه الاغه، از این طرف علامته به گردن منه، پس من الاغم یا این الاغه، او الاغه یا من الاغم. گیج مونده بود این وسط. این مثال را آورده برای این که عمو جان، جسم تو الاغ روح توست، مرکب روح توست، خودتو با جسم دوزی گرفتی. این جسم چه لباسیه؟ کم کم کهنه میشه، تا به کی در این قفس بازی کنیم؟ وقت آن آمد که پروازی کنیم، جامه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. مرحوم حاج احمد دلجو رو میشناختید؟ رحمت الله علیه. ما رفیق بودیم با ایشون، داماد مرحوم آقای علامه، دعوتش میکردیم مشهد، برامون میخوند با اون صدای گرم و سوز نفسی که داشت. شبی که ایشون از دنیا رفت من خبر نداشتم، ما قوم بودیم. سحر من خواب دیدم که مرحوم حاج احمد دلجو داره مداحی میکنه و خوند و خوند و خوند. دیدید این مداها یهو داغ میکنن، کتشون رو در میارن، کتشو در آورد و انداخ که ادامه بده. تا کتشو انداخ من دیدم یه دلجو داره میخونه، یه دلجو نشست، 2 تا دلجویی. بلند شدم گفتم لا حول ولا قوه الا بالله، این جوونه، چرا من همچین خوابی دیدم؟ 1 ساعت بعد به من زنگ زدن که حاج احمد مرد. لباس جسم رو در آورد، جامعه فرسوده تن برداریم، این لباس کهنه را در آوریم. یک مریضی روحی، یک صفت رزیله. بعد حالا تازه تشخیص بدم که عجب دارم، تشخیص بدم کبر دارم، مگه زدودنش به این راحتی هاست؟ میرم پیش پزشک میگه آقا قند داری، مثلا روزی 4 تا متفورمین بخور، باش انسولین بزن، باش یه کاریم جراحی قلب باز میکنه. ولی مریضی های روحی غزالی که او هم عرض می شود مطرود و ملعون و ناسبیست، او در کتاب احیاء علوم الدین میگه و راستم میگه، میگه گاهی زدودن یک صفت رذیله و یک مریضی روحی از روح 40 سال زمان میبره. اگه دنبال معالجش باشه، اگه نباشه که هیچی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگه دنبالش باشه، اگه نه که اصلا کاری به این کارا نداره، اصلا متوجه خودش نیست، تا حالا اصلا توجه نکرده که من چه مریضی های روحی دارم، تا حالا تو یه مجلس امام حسین دعا نکرده که خدایا مریضی های روحی منو شفا بده، تا حالا تو کربلا نگفته یا ابا عبدالله طهرنی و صفنی و استفنی، پاکم کن آقا، عافیت روح به من بده، من رو تزکیه کن، من رو تخلیه کن از صفات رجل، اصلا متوجه نیست که اون خیلی بده دیگه، مثل من بدبخت. تازه جسارت نباشه، من فکر میکنم یک کمی برای من و شما هم دیر شده این حرفا، چون این حرفا به درد جوانی میخوره که هنوز مثل شاخه تنه درختی نرمه و قابل انعطافه، ولی وقتی درخت زخیم شده و نضج گرفته این اصلاح نمیشه مگه به عرفه کردن. من 15 سالم بود، یه عمه بسیار پیری داشتیم خدا رحمتش کنه، یه روزی منو خواست گفتش که عمه جان، گفتم بله، گفت تو کارهای بابات اشتباه نمیبینی؟ اشتباهاتی به نظرت نمیرسه؟ گفتم چرا؟ گفت یک نصیحت خواستم بکنم، گفتم بفرمایید، گفتش که هیچ وقت سعی نکن که باباتو تربیت کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین بابات 60 سالشه 65 سالشه، او دیگه عادت کرده به همون روش زندگی، تویی که بچهش هستی نمیتوانی اونو عوض کنی، حتی اگه بهش اثبات کنی که مثلا روش در بازار غلط، روش تو خونه غلط، یه جایی که حتی اگه اثبات بکنی کسی که 65 سال به یک روشی خو گرفته نمیتونه ترکش کنه، معتاد میفهمد که کارش غلطه اما معتاد شده. بله؟ بله، آفرین آفرین، سلام الله علی امیرالمومنین. عادت کرده دیگه، اعتیاد یعنی عادت داشتن، یک عمر عادت کرده به غیبت کردن، یک عمر عادت کرده به چرن گفتن، یک عمر عادت کرده به بدبینی، یک عمر یک خانم عادت کرده به دو با هم زنی در بین فامیل، این مگه درست میشه به این راحتی ها؟ حتی اگه تصمیم بگیری درست میشه به این راحتی ها؟ خدا میداند خود بنده یه صفتی در خودم یافتم، تنهایی رفتم حج واجب بدون هیچ کاروانی و سعی کردم تنها باشم، در مشعر تنها بودن سخت، تنهای تنها یه عبادات بسیار سنگینی رو برداشتم، 40 روز در مکه برای ریشه‌کن کردن مثلا این صفت رذیله. شب آخری که میخواستم برگردم به ایران دیگه خوشحال بودم، در عالم رویا دیدم این صفت رذیله مثل یه خرس گنده 3-4 متره، من زدم تو سرش، شد اندازه یک عدس، خوشحال شدم، گفتم خود نابود شد. بالاخره تونستیم تو این 40 روز پدرشو در بیاریم، انقدر زدیمش که شد مثل یه عدس، وقتی شد یک مثل عدس که من دیگه فارغ شدم و یه نفس کشیدم، گفتم خب الحمدلله تموم شد، و منفجر شد، همه جا را آتیش زد. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. تازه اون لحظه که فکر میکنی که خوبی و درستش کردی، میبینی اوه، مثل همون سرطانه که طوفان برمیگرده، برگشت، این مرتبه بدتر از دفعه اول گرفتارت کرده، چیکارش کنه؟ و دیروز که میگفتیم موعظه، آدم نیاز داره به شیمی درمانی موعظه، آدم نیاز داره به یک کسی که بگریونش، آدم نیاز داره به یک کسی بزرگتری، کسی که بیاد گوششو بتابونه بگه ای چه خبرته. مرحوم آقای عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی مجتهد بود، واقعا مجتهد بود، مجتهدی که آقای خویی فرموده بودن تو مجتهدی، شاگرد مرحوم آقای خویی بود، هم دوره آقای وحید. ایشون به من میگفتش که آقای خویی من رو خواستن، به من گفتن آقای عاشق عبدالحسین، بابات زاهد و عابد بود، شما هم مجتهد و اهل تقوایی، منی که استاد تو هم و مرجع تقلیدم، از امروز به تو امر میکنم، حکم شرعی میکنم که تو دورا دور سر درس رفت و آمد همه هوای منو داشته باش و منو هی چک کن، هی رفتار منو بررسی کن، عیبامو بیا به من بگو. گفتم آقا، گفتن بله، هیچ کسی عیباشو خودش نمیتونه ببینه، من به تو حکم شرعی میکنم، امر میکنم، استادتم، باید بیای و اگر نکردی من عاقبت میکنم و ازت راضی نیستم به عنوان استاد. من موظف شدم از این از طرف ایشون که ایشون رو زیر نظر داشته باشم، استاد و مرجع رو بیام بگم آقا اینجا بی خود از کوره در رفتی، اینجا بی خود اینجوری فرمودید. رهچنان رو که رهروان رفته. بگذر از این بیت غزل، حضرت آیت الله ضیاءآبادی کتابی دارن که توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، از نان شب که چه عرض کنم، از دارویی که میخورید واجب تره، به نام قساوت قلب، بیماری مهلک بشری. در روایات ما هست که خدا هیچ کسی رو مبتلا نکرده در دردهای روحی و صفات رذیله به بیماری و دردی بالاتر از قساوت قلب. گفتن بالاترین درد بی درمان روحی قساوت قلب، قساوت قلب. و امام است در آخرین نامه‌ای که به نائب خاصشون علی ابن محمد سموری نوشتند برای اعلام آغاز غیبت کبرا، مرقوم فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد سموری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، ای نائب چهارم من علی ابن محمد، خدای اجر برادرانت را در مرگ تو زیاد کند، تو بین 7 روز تا 10 روز میمیری، دیگه وصیت به کسی نکن، که غیبت کبرا شروع شد. بعد مفصله که چه چیزها فرمودن، بعد فرمود ولا یکون ذلک، ظهور نخواهد بود الا بعد طول الامد و قسوت القلوب، مگر بعد از به درازا کشیدن روزگاران که تا الان حدود 1100 سالش رفته، و قساوت پیدا کردن دل مردم ها. قساوت قلب اپیدمی واگیر زمان غیبت آخر زمانه، یه مردم قساوت قلب پیدا میکنن، کردن بفهمی نفهمی، بله آهسته گویمت که حسابی. چطور؟ یه بدبختی رو جنایتی کرده، کاری کرده، باید قصاص کنن، باید به دارش بکشن، ساعت 4 صبح قرار اعدامش کنن، میبینی 2000 نفر 5000 نفر آمده، اونو میکشن بالا، میبینی 3000-4000 نفر موبایلاشونو گرفتن، دارن میخندن، فیلم دارن میگیرن، با این بدبخت داره دست و پا میزنه، جون میدیم، فیلم گرفتن داره، خندیدن داره. دیروز عرض کردم که امام فرمود که تعجب میکنم از کسی که در قبرستان میخندن، قبرها رو میبینی و میخندی، تو قبرستان میخندی؟ فرمود امیرالمومنین فرمود چقدر غافله کسی که تو قبرستان میخنده. دی کوزگری بدیدم اندر بازار، بر پارگلی لگد همی زد بسیار، وان گل به زبان خود همی با او گفت، من همچو تو بودم، مرا نیکو دار. یه کسی داره دست و پا میزنه، تو رفتی. لذا در فقه ما داره که اگر کسی رو خواستن به حکم قصاص بکشن یا حد بر او جاری کنن، خب وظیفه حاکم شرع او رو بکشه، قصاص دیگه، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و در ملاء عام هم باید بکشه، اما دیدن رفتن و دیدن شما مکروهه. چرا؟ فرمودن چون قساوت قلب میاره، و اگر کسی رفت و دید باید بیاد غسل کنه، نه غسل جنابت، قصلی برای این کار که اون اثره بره. بعد فرض بفرمایید طرف در یک روستایی یا در تهران قدیم یا مثلا فرض کنید در مشهد قدیم متدینین، ما قبل از انقلاب یادم پدرمون چی نمیگذاشت، تلویزیون نمیخرید، خب تلویزیون نداشتن، سینما مثلا کسا نبوده، تو عمرش هم یک دونه فیلم جنایی نمیبینه، حالا مرتب فیلم جنایی میبینه و کشتی کج آمریکایی میبینه، دگ و پوزه همون نرم میکنن، این مثلا نگاه میکنه لذت میبره، خون چی میشه؟ حتی در فقه ما فرمودن چند تا کار مکروهه، یکیش سلاخیه، که ذبح کنید. گفتن چرا؟ نگفتن حرامه ها. الان یک کسی نگه آقا مثلا من تو کشتارگاه کار میکنم پس من چی؟ مکروهه. چرا؟ فرمود به جهت این که قساوت پیدا میکنه. روزی 50 تا مثلا گوسفند سر بریده، های گوسفندی رو دارن میکشن، اصلا نگاه نکن. واقعا سخته برای ما، که خیلی سخته برای ما، دو جهت سخته. آخه شیعه یه حال خاصی داره، یه حال خاصی داره. جوان میمیره میبینی باباش بالا سرش نشسته میگه پدر و مادرم با قربانت یا ابا عبدالله. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ ما یه سفری رفتیم حلب سر قبر جناب عمار، اونجا فرات هست. فرات اونجا با فرات عراق خیلی تفاوت داره. سرچشمه فراته عمق آب 6 متر بود. اینقدر آب زلال بود که ریگ کف این رود دیده میشد. رفتیم غسل کنیم، اینقدر زلال و سرد و خنک و گوارا بود که رفقا اصلا نمی اومدن بیرون، حسب میکردی شنا کنی. خب همه آب و فرات زلال اونجا رو میبینیم، برامون عیش نداشت. من خودم رفتم یه کمی شنا کردم، یادم میومد این فرات اذیت میشده. البته فرات کربلا دیدید گلالوده. دانی که چرا آب فرات هست گلالود؟ شرمندگیش از لب عطشان حسین است. قرار هم این است که ما قربانی رو نمیتوانیم نگاه کنیم، گوسفندی رو میکشن، واقعا درست نمیتونیم نگاه کنیم، دلمون نمیاد نگاه بکنیم. و چه برسه که باید پرهیز داشت از قساوت قلب. حضرت آقای ضیاءآبادی روایاتش رو ذکر فرمودن و مفصل حتما مراجعه میکنید. من بهانه توسلم بحث قساوت قلب. عوامل ایجاد قساوت قلب چیه؟ یک لقمه حرام. لقمه حرام قساوت قلب درست میکنه. چرا جنایت آدم کشی زیاد میشه؟ چرا نشسته تو ماشین مردم مسافر، بیچاره‌ای که مسافر کشی میکنه مثلا جاده قم و فلان، یه مقدار رفته کارت گذاشته زیر گلوش گفته یالا برو تو خاکی. من چندین مورد خودم دیدم، بیچاره رو برده بودن توی خاکی و رگاشو زده بودند و ماشین رو برده بودن. بابا برای آدهان پاره یه چند تا بچه رو یتیم کردی، بعدم تو بیابون رها کردی رفتی. این اثر چیه؟ اثر قساوت قلب. غیر از اینی مگر؟ نان حرام، لقمه حرام قساوت قلب میاره. معصیت و گناه فرمودن قساوت قلب میاره. نشستن با غافلان، نشستن با ملحدان، نشستن با افراد اهل ریب. طرف نون ربا میخوره تو بازار، حالا یا از این عرض میشود که مؤسساتی که خدا ریششون رو بکنه از اونا گرفته یا از کسی گرفته ربا میخوره، شبا میشینه پای ماهواره، پای مجریان بهایی و ضد دین و ملحد، اونا هم هی شبهه میریزن به دل نجس این که آماده پذیرش نجاسته. صبح میاد تو بازار، آقا کی گفته که مثلا تو کربلا آب نبوده؟ خب 1 متری 2 متری چا میکندن میرسیدن به آب. این دروغایی که آخوندا درست کردن. ول کن بابا، بیا 3 روز تعطیل بریم به شمال کیفمون رو بکنیم. نه همش حرف بود. خب تو کشف کردی از جهت تاریخی که دومت میکندن؟ سنی هم نوشته که حسین قتل عطشانا. ما آخونده ما بوده، روزخون بوده. خب واقعا سواله، چرا ما مثلا چاه نکنده؟ ابن زیاد نامه ای نوشت به عمر سعد که شنیدم حسین و یاران او در صدد چاه کندنند. همین مدتی که اونها رو محاصره کردید تا جنگ شروع نشده، اونها رو مشغول کنید که فرصت چاه کندن پیدا نکنند. شما گمان نکنید فقط صبح عاشورا حمله کردن و شروع کردن به جنگیدن. طی همین 3 روز، یعنی از روز 7 به بعد، 8 بخصوص تاسوعا، هی دست دست حمله میکردن به طرف خیمه ها. تن زن و بچه میلرزید. خب موظف بودن اصحاب ابوالفضل است، فرصت بهشون نمیدادن که اینا بیان میخوان چایی بکندن، آبی بکندن. تو کشف کردی؟ قرازم شبه میندازه. من دیدم در یکی از این سایت های ملحدین دیدم نوشته که حسین ابن علی داماد ایرانی ها بود، برادر زناش تو ایران پسران پادشاه بودن، نامه بهش نوشتن که خودتو که داماد مایی، بلند شو بیا ایران با هم یک حکومت مشترک تشکیل میدیم، تو هم میکنیم سلطان. او هم زن و بچهش رو برداشت داشت میرفت ایران که یک سلطنت ساسانی جدید را بندازن. یزید و عربا فهمیدن بین را حسین ابن علی رو گرفتن کشتن. انسان میماند بخنده، گریه کنه، چقدر شقاوت، چقدر پلیدی. بعد دیشب عرض کردم در انصار الحسین، نلسون ماندلا میگه 20 سال در زندان بودم، بعد از 20 سال حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی به من مهلتی دادن، گفتن اگر یه متنی بنویسی عذرخواهی کنی تو رو آزاد میکنیم و کوتاه بیای. شب آمدم بنویسم، یادم آمد نلسون ماندلا هستن، مسلمانه مگر، یادم آمد از حسین ابن علی. گاندی به استعمار انگلستان وقتی مبارزه منفیش کار به جای باریک رسید، انگلیس او رو تحت فشار گذاشت، گفت اگر کار برسه به جایی که باید برسه اقتدا میکنیم به حسین ابن علی. برید تحقیق کنید ببینید مستشرقین حتی مسیحیان و غیره نسبت به امام حسین چی نوشتن، چقدر شعر گفتن، سر از تعظیم فرود آوردن. 3 سال الان واتیکان یک عده از کاردینال ها و اسقف ها رو میفرسته که از نجف تا کربلا پیاده میان همراه زوار حسین. ندیدید سال گذشته؟ ندیدید تو حرم امام حسین ندیدیدشون؟ رسما واتیکان کسی فرستاد، نه یک نفر، یک تیم فرستاد که پیاده بیان، نه اینکه مثلا را بیان. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست. بعد یه باهای ناپاکزاده مثلا تو امریکا نشسته تو ماهواره نون حروم میکره، این سم میپراکند، اینجا می آقا ربا خورده، میره میشنوه تو وقتی میاد توی مغازه یا تو دکانت، ها دیشب ماهواره اینو گفت، بگو آقا برو بیرون از مغازه من، برو بیرون، نکبت نیار، برو ننگ تو من رو نگیره، نکبت تو من رو نگیره، با جناقت باشه، هر کی باشه، برو کنار، من دست به دامان علی دارم و بس، سر در خط فرمان علی دارم و بس، برو، نمیخوام نجاست روحی تو به من برسه. خب اگر با اون نشستی، خدا را کم نشین با خرقه پوشان، نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی. حواریون به عیسی گفتن با کی بشینیم و بلنشیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بنشینید که شما رو به یاد خدا بیاندازه، دیدن شما رو به یاد خدا بندازه، سخن شما رو به خدا بیاندازه، شما رو از شک به یقین بخواند، نه از یقین به شک، نه از یقین به شک. در نتیجه همنشینی با اهل معصیت، همنشینی با اهل ریب و تردید و شک و بدکیش و متزل، اینا قساوت قلب میاره. این سخن کوتاه و باید و سلام. و اگه آقا قساوت قلب آمد، هر جنایتی از بشر ممکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی رو مثال زدم، طی 10 سال 100,000 نفر گردن زد در عراق در زمان عبدالملک مروان. در احوالات او نوشتند که تا 2-3 نفر از محبان علی ابن ابی طالب را جلو او سر نمی بریدند، اشتهاش باز نمی شد این خبیث برای غذا خوردن. ندیدید داعش در عراق سوریه، این که همین 2 سال قبل سر شیعیان را بریدن، ندیدید فیلمش رو که با سر شیعیان مرتضی علی فوتبال بازی می کردن؟ دیدید؟ شما رو به خدا هست کسی که اینجا دیده باشه؟ یادتونه؟ ندیدید که با سر جوانان عراقی ریسه درست کرده بودن، فانتزی بازی در می آوردن سر کشتن افراد؟ و من خواهش میکنم یکی از چیزایی که قساوت قلب میاره دیدن این گونه فیلم هاست. یه مؤمنی، ما الان مبتلاییم، خدا میدونه من مبتلایم، 3:30 PM پیام میده، پریشب از اینجا رفتم 2 خوابیدم تا 3 پیام داده یه جوانی از مشهد، یه سوالی پرسیده ما جوابشو دادیم، با سوال پرسیده جوابشو دادیم، مرحله سوم یه سوالی پرسیده گفتم که نه آقا این جوابش این نیست و الانم حال ندارم. میگه که شمشیر امیرالمومنین بخوره به گردنت، میرم حوالات میدم به امام رضا. چرا؟ من هیچ جواب نمیدیم. میگم آخه مؤمن ساعت 3:30 PM من اعلام کرده بودم که 24 ساعت آنلاین 118 عقایدم، کی اعلام کرده؟ خب منم انسانم، بالاخره باید یه ساعت بخوابم. قرارم وقت و بی وقت، همین چند شب گرفتارم، وقت و بی وقت فیلم میفرستن. خب بابا بپوگو اول این چیزی که میفرستی، بعد نوشته که حتما دیده شود. خب این چی هست؟ باز میکنم مثلا میگم چیه؟ فواید مثلا دارچین. ساعت 2:30 شب، حتما هم عجب الان ببینید. ای بابا. خب یک کسی برای من قسم قساوت قلبه، یک کسی همون زمان 2 سال پیش اوج داعش برای من یه فیلم فرستاد که آقا شما حتما باید اینو ببینید، خدا این چیه؟ باز کردیم، وا ویلا، من یادم نمیره، خدا میدونه که من تا اون روز، من روزه خانم الحمدلله 30 سال من منبر میرم و روزه میخوانم محرم برای مردم، باور کنید تا اون لحظه من اصلا نیافته بودن این مطلب رو. یه شیعه ای رو در سوریه دستاش از پشت بسته بودن، به یه درخت بسته بودن، 3 تا داعشی نشسته افتادن به جان او، سرش رو از قفا بریدن. من تازه فهمیدم و دیدم به چشم که سر از قفا بریدن چی کار میکنه با طرف، چون بریده نمیشه، استخونه دیگه، اشاره کرده. ببینید که قساوت چی کار میکنه. دیدید شما فیلم هایی رو که داعشی ها این زنان بدبخت ایزدی رو، 10 تا دختر ایزدی بین مثلا 9 سال تا 18 سال اینا رو گذاشتن توی قفس آتیش زدن. نمیدونم فیلمش رو دیدید یا نه. این دخترک ها به هم پناه میره سوختن، فاصله میخنده الله اکبر الله اکبر. خب بیشرف کی رسول خدا کسی رو آتش زد؟ رسول رحمتون للعالمین، لا اله الا الله، وای بر تو چه لا اله الا الله. پیغمبر فرمود حتی اگر سگی رو که گره و باید کشته بشه آلودگی ایجاد نکنه کشتید، حق ندارید سگ گر رو بدنش رو مسله کنید. سلام الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی، تو چی بودی؟ شمی که امیر المومنین از دنیا می رفت فرمود پسرم حسین، پسرم حسن، فرد امشب که من از دنیا رفتم و منو دفن کردید، مبادا ابن ملجم رو به شمشیر بزنید ریز ریز بکنید، یه دونه ضربه زده یکی حق دارید بزنید، اگر زنده مود حق ندارید بکشیدش، و پسرم اگر به یک ضربه زدید و او کشته شد حق ندارید بدنش رو تیکه تیکه کنید، حق ندارید بدنش رو مسله کنید، چون رسول خدا به ما فرموده از حتی بدن یک سگی را حق نداریم مسله کنیم. یا علی می آمدی می دیدی کربلا با بدن حسین چه کرده. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آورد. این دین ماست. اما اگر کسی قساوت قلب پیدا کرد، رحم نداره، رحم به زیر دست نداره، این از قساوت قلبه که آقا صاحب مثلا یک کارخونه صنعتی بوده، امروز هم رکود هست بله، اما 4 ماه 5 ماه به این کارگرای بیچاره حقوق نداده، میگه پول ندارم، چه کارخونه نچرخیده. خود تو که رفتی آمریکا و آمدی به تفریح با زن و بچت، 500 میتونم پول بلیتت شده. این بیچاره ها چه کنن؟ کارگر روزمزد بوده، 5 ماه حقوقشو ندادی، 3 ماه نداده، این چیکار بکنه واقعا پیش زن و بچهش؟ زن و بچهش چه کنن؟ چی باید بخورن؟ چرا؟ چون رحم نداره. چرا؟ چون قساوته. اون قصه دست فروش ها رو که گفتم، چرا ما به اینا رحم نمی کنیم؟ چون قساوت داریم. چرا ما به این کودکان کار رحم نمی کنیم؟ ما رحم نمی کنیم، کسانی که باید برنامه‌ریزی هم بکنن رحم نمی کنن، چون قساوت داریم. بگیم خیلی طبیعیه در جامعه همچین چیزایی به طور وقتی که مثلا فشار اقتصادی باشه چند طبقه از هرم جامعه چند دهک از بین می به همین راحتی، به همین راحتی. امان از قساوت قلب فرمود آخر الزمان دوران قساوت قلب است، و قساوت قلب اگر آمد دین میره، شرف میره، انصاف میره، مروت میره و رحم میره. سلام الله علیه. آقایان ببینید در لشکر یزیدیان و سفیانیان در کربلا چند نفر بودن؟ 30,000 نفر به اتفاق مورخ، 30,000 نفر جمع شدن برای 100 نفر. خب 30,000 نفر همه ملعونن. بله اسرجت و الجمد و تنقبت لقتالک، بله. اما همه اینا در یک درشن؟ نه. همه شمرن؟ نه. بدان هم در بدی خود همه در یک درجه نیست. در بین این 30,000 نفر واقعا یک عده‌ای بودن که دست به هیچ چی نزدن، فقط سیاهی لشکر بودن، اومدن که فردا ابن زیاد اونها رو در شهر تحت فشار نگذاره. تماشا چی بوده؟ یک عده اجمالا جنگیدن، یک عده تیرانداز بودن، اما همه شمر بودن. سختمه، به خدا قسم، به حضرت زهرا قسم سختمه. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یه مرحله شد که ابی عبدالله در قتلگاه دیگه تکون نمی خوردن، از بس ضربه زده بودن. معلوم نبود که زنده اند هنوز یا جان دادند. خودشون دیدید یک کسی اینقدر جنایت میکنه که خودش وحشت کنه؟ خود این حرامزاده هایی که دور حضرت رو گرفتن و زدن که گفت به امام باقر که در کربلا بودن، گفتم آقا وضعیت بدن پدر شما چه بود؟ زار زار گریستن. فرمود به بالاتنه بدن حضرت 1800 ضربه زدند. راوی گفت آقا من شما امامید، معصومید، من حرف شما رو میپذیرم، شما که تشریف داشتید، اما عرض من اینه کشتم مگه بدن انسان چقدر جا داره که آخه 1800 نیزه مگه شوخی شمشیر؟ امام بسیار گریستند، فرمود والله شمشیر به جای شمشیر، نیزه به جای نیست. خودشون وحشت کردن، از بس زدن. حضرت ولی از اونها که عربی میدانن، من ترجمه نمی کنم، می فرماید فعهد قوبه که من کل الجهات یا جده و از خنوک بالجراح. من ترجمه نمی کنم یعنی چی؟ برای ظهر عاشورا است. فعهد خنوک بالجراح. خودشون وحشت کردن، رفتن عقب. در یه فاصله 10-15 متری همه ایستاده بودن نگاه می کردن. ابن سعد، عمر ابن سعد فحش مادر و ناموسی می داد، به شمر، به سنان، به هر ملی، به همه شون فوش ناموسی میداد که بی مادرها یکی بره جلو کار تموم کنه، بالاخره این مرد کشته شد یا نه. جرأت نمی کردن برن جلو، واقعا جرأت نمی کردن. بالاخره شم جلو رفت. همه که شم نبودن تو این 30,000 نفر. قسامت قلب کاری می کند با انسان که در بین 30,000 ملعونش انسان میشه نفر اول. گذشت کربلا، 4-5 سال گذشت، در فیلم مختارم چهره هایی و صحنه هایی دیدید. مختار ابن ابی عبیده ثقفی قیام کرد. امیرالمومنین در دوران کودکی او رو در روی پا گذاشته بودند، دست به سرش کشیده بودند و فرموده بودند آفرین به تو کیس زرنگ، و این شخصی است که انتقام حسینم رو خواهد گرفت. در کوفه قیام کرد و میدانید و فیلمش هم دیدید. و بعد گفتش که بر امام سجاد وارد شدم در مدینه، امامی که 40 سال بعد از کربلا میگریست. گفتم آقا البشاره مژدگانی باد شما را. دیدم محسون گریان، فهمیدن چطور. گفتم مختار قیام کرده. دیدم چهرهشون فرق نکرد. گفتم آقا خوشحال باشید، من کوفه بودم که ابن زیاد رو کشتن. دیدم هیچ فرقی نکردم. گفتم دلشون رو شاد کنم، بار غمی از دل امامم بردارم. گفتم آقا شمرم کشتن، سرشم آوردن پیش مختار، من خودم به چشمم دیدم، فرق نکرد. سنان رو هم کشتن، فرق نکرد. اون 10 نفری که به بدن پدر اسب تازاندن، مختار هر 10 تا ارومزاده رو گرفت، واقعا گرفت. دیدم هیچ فرقی نکرد. خدایا من همه اینا رو گفتم، اصلا هیچ فرقی نکرد. من دیگه ساکت شدم، غمگین نگاه کردم. فرمود از هرمله چه خبر؟ های های روز هفتم محرم. گفتم نه آقا هرمله رو هنوز نگرفتن. دیدم زار زار گریه کرد، دستشون رو به طرف آسمان بلند کردن، فرمودن خدایا طعم آهن داغ رو به او بچشان. آهن داغ بشه مناسبت. آقایون تیر که تو هوا میره نوکش از استحکاک داغ میشه. الهی هر مل آخر بسوزی که دیگر هنجر طفلی ندوزی. الهی ارمل آتش بگیری. این مادر به خطایه. حالا من یک کسی میگه آقا شیخ چرا فوش میده؟ به خدا میخواد سینم بترکه. چطور نگم اینا حرامزاده بودن؟ حلالزاده بودن؟ این حرامزاده در کربلا 4 تیر زده. خب یک تیر به قلب زهرا نشست، یک تیر به قلب رسول خدا نشسته، یک تیر به قلب امیرالمومنین نشسته، یک تیر به قلب امام حسن. امام عبدالله ابن حسنشو گفتیم روی سینه امام حسین با دست قد داشت بالا پر میزد، هر مله با تیر دوختش به سینه امام حسین. یک تیر زد که به قلب رسول خدا بود. کی؟ باید روز عاشورا بهتون بگم که فوقف لیستری ساعتن بقیهشو نگه. یه تیر به سینه ی ابی عبدالله زد. یه تیر به چشم ابوالفضل زده. ولی همه اینا یک طرف، این تیر سشوبه یک طرف. تیری که برای اسباب افکندن ابوالفضل کافی بود به اون گلوی نازنین لطیف. یک وقت ببینه الهی بمیرم، مقتل اینو داره، مقتل داره که هنوز امام حسین داشتن حرف میزدن، هنوز داشت میفرمود که بابا به من رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید، مگه چه نداب میخوره، بیایید بگیرید ببر. هنوز حرف ازت تمام نشده بود، یه وقتی بچه داره دست پا میزد. کار تیر سوراخ کردنه، اما انقدر این گلو نازک و لطیف و ظریفه، از طرف تینه انقدر شعبه و پهنه که خون براتون فزوب همین الورید الورید. من دنبال شما میگردم. ای به خدا، گفتم چرا نیومده امروز. آقا تا آقا میخوانن، من ایشون اصلا ندیدم، میگم خدا چرا نیومد امروز، منم دیرم شده. این آقای عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی، شاگرد آقای خویی، مجتهد، 90 سال در مشهد عمر کرد و مجتهد تمام، مثل آقای وحید منبر میرفت و با یه صدای عجیبی داشت روزه میخوند. پدر او منبری مراجع بوده است، مرحوم شیخ محمد علی واعظ. ایشون به من گفت پدرم که از زهاد نجف بود، گفت در مسجد کوفه در بیداری مشاهده مکاشفه برام اتفاق افتاد، در وسط مسجد کوفه رسول خدا رو دیدم. فرمودند در گرفتاری های روزگار به مظلومترین مظلوم ها متوسل بشید. من فکر کردم امیرالمومنین رو میفرمان، گفتم مظلومترین مظلوم ها، فرمودند شیرخوار حسین. هنوز راه نیفتاده بود یه مورچه رو لغت کنه. خدایا به حق شیرخانه امام حسین، به اون خونی که به آسمان پاشید، یارب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل لولیک الفرج. خدایا به حق باب الحوائج علی اصغر، این جمع زن مردشون هر کدوم امروز به هر حاجتی آمدن، تو را به آبرومندی رو با پیش زهرا. که امروز صبح می دیدم سنی نوشته ها، سنی نوشته بعد از کربلا بزرگان عرب آمدن به خواستگاری رباب گریه می کرد، گفت خاکم به سر، بعد از اینکه پدر شوهری مثل رسول خدا دارم بمیرم اگر بخوام ازدواج کنم. دیدم سنی نوشته 1 سال رباب بر سر قبر حسین نشست در زیر آفتاب، صورتش سیاه شده سوخ، هرچه میگفتن بیاد به سایه، میگفت من میام به سایه، حبیبم زیر آفتاب بود سه روز. خدایا به وجاهت رو با پیش حضرت زهرا، حوائج این جمع زن و مردشون رو امروز جوری بده که ببینن گرچه در ظاهر علی اصغر است، لیک در باطن علی اکبر است. عرض تسلیت ما را به محضر امام عصرمون ابلاغ بفرما.